توی مصطفی صدیقی بالا خبری مجله وړاندې کوي. مصطفی جان مهرباني.
تشکر صالح از خودت. سلام به شما و به این مجموعه خبری از رادیو آزادی، خوش آمدید. من مصطفی صدیقی در این گل صبح سرد با خبرها و گزارش‌های داغ روز با شما هستم. یک جا با تیم خبری ما امیدواریم جور و تکړه و سر حال باشین و یک جا با شما سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را در این 30 دقیقه مرور می‌کنیم. منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است، زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به این کشور را فراهم می‌سازد. آندرس فاگ رسموسن با رئیس جمهور کرزی و جنرال استنلی مک‌کریستال، قوماندان ارشد آمریکایی در افغانستان هم ملاقات می‌کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ظرف چند سال آینده صاحب 150 تیاره مختلف و نو خواهد شد. اردوی بریتانیا میگوید که یک عسکر مربوط به پلیس نظامی سلطنتی این کشور شاید در یک تیراندازی سهوی در جنوب افغانستان کشته شده باشد. این عسکر روز یکشنبه در سنگین هلمند کشته شد. میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران زیر حمله درآمد. او در حال بازگشت از مراسم خاکسپاری آیت الله حسین علی منتظری از قم به تهران بود. رئیس جمهور روسیه امروز به ترکمنستان می رود تا قرارداد گاز میان دو کشور را تجدید بکند. انتقال گاز بین دو کشور در همین سال به خاطر یک انفجار در یک پایپلاین گاز در ترکمنستان قطع شد. رهبران مصر و عراق در مورد گسترش روابط اقتصادی در قاهره با هم ملاقات کردند. حسن مبارک رئیس جمهور مصر و نوری المالکی صدر اعظم عراق اطمینان داده که مصر در پهلوی عراق خواهد ایستاد. و برفباری سنگین در روسیه در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است. ضخامت برف روی جاده های مسکو تقریبا به 23 سانتی متر می رسید. در پهلوی اینها مصاحبه داریم با دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه، در مورد این که ترکیب کابینه پیشنهادی از نظر او چگونه است؟
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را ندارم.
و هم میشنوید که شماره از معلولین جوزجان از رئیس جمهور کرزی چه میطلبند؟
ما از رئیس جمهور منتخب خود همه خواست داریم که وزیر ما باید از برادرای معلول ما باشد.
شماره از مطالب روزنامه های جهان در مورد افغانستان و پاکستان را هم براتان مرور میکنیم، اما حالا یک جا با شما این مجموعه خبری سه‌شنبه اول جدی برابر با 22 دسامبر را با تحولات در مورد افغانستان شروع میکنیم. منشی عمومی ناتو آندرس فاگ رسموسن سرگرم دیدار از افغانستان است. او در این سفرش زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به افغانستان را فراهم میکند. گفته میشود رسموسن با رئیس جمهور کرزی و جنرال استنلی کریستال، قوماندان ارشد آمریکایی در افغانستان ملاقات میکند. کشورهای عضو ناتو وعده سپردند که 7000 عسکر اضافی را در آینده نزدیک به افغانستان خواهند فرستاد. بیشتر از قادر حبیب میشنویم.
آندرس فاگ رسموسن منشی عمومی ناتو دیشب وارد کابل گردید. ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی میگوید قرار است که وی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جنرال استنلی مک‌کریستال قوماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان ملاقات کند. رسموسن پیش از این که از افغانستان دیدن کند در مصاحبه با مجله در شپیگل آلمان گفت تا زمانی که ماموریت آنها در افغانستان به پایان نرسیده است این کشور را ترک نخواهند گفت. رسموسن در این مصاحبه در ارتباط به استراتژی جدید باراک اوباما که در آن گفته است 18 ماه بعد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان آغاز خواهد شد گفت اوباما استراتژی خروج را پیشنهاد نکرده است، بلکه دورنمایان انتقال تدریجی مسئولیت امنیتی به افغان ها می باشد. وی گفت خروج تنها زمان ممکن خواهد بود که شرایط مناسب به میان آید. منشی عمومی ناتو گفت آنها برای همیشه در افغانستان باقی نمی مانند، اما با گفته وی آنها تا زمانی در این کشور باقی خواهند ماند که ماموریتشان به پایان برسد. ناتو در صفحه اینترنتی خود گفته است که جنرال مک‌کریستال به منشی عمومی ناتو در ارتباط به افزایش رقم نیروها در افغانستان و تلاش‌های ظرفیت سازی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در این کشور معلومات مفصل خواهد داد. رسموسن در مصاحبه با مجله اشپیگر گفته ناتو 7300 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد و احتمالاً در آینده نیروهای بیشتری به این کشور اعزام کند. وی به طور مثال سال از آلمان یادآور شده و گفته که این کشور 2000 سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد. اما راسموسن گفته است که در ارتباط به رقم دقیق سربازان اعزامی جدید ناتو به افغانستان پیش از کنفرانس لندن چیزی گفته نمیتواند. کنفرانس لندن در 28 ماه جنوری دایر میشود که بیشتر روی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان متمرکز خواهد بود. ناتو نگفته است که دیدار منشی عمومی ناتو از افغانستان چه مدتی را در بر خواهد گرفت.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما ایره مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوب نمیشیشته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشه خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست، نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهب هیست دهیز کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیست گفتارهای ما شما یه چه چی که بگویم دیگه. خود دولت احساس کنه، خود این رهبرهای ما هم کسایی که دمیرست قرار دارن، این مردم مظلوم ملت چیز کده میتونن کلی پیدا نست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگه خلاص چهار تا شبش تیر شد دقیقه صبح سگ صبح تیر میزد دقیقه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا همون نیروی بین المللی را همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. تشکر از اینکه تا حالا با ما هستین و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان شما را از روزنامه های معتبر جهان را براتان مرور میکنیم. اما حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید ظرف چند سال آینده صاحب 150 تیاره مختلف نو خواهد شد. فعلا قوای هوایی افغانستان 52 تیاره دارد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را باز هم از قادر حبیب بشنویم.
استر جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان دیروز هنگام صحبت در ولسی جرگه گفت تا سال 2016 قوای هوایی افغانستان 152 تیاره دیگر خواهد داشت که به این ترتیب رقم تیاره های این نیرو به بیش از 200 تیاره خواهد رسید. نیروی هوایی افغانستان در حال حاضر 52 تیاره دارد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با آژانس خبری رویترز گفته که آنها تلاش میکنند تا این تیاره ها را زودتر از تاریخ تعیین شده به دست آورند. وی گفته بر اساس برنامه انکشافی وزارت دفاع تلاش میشود که این تیاره ها تا سال 2014 به افغانستان تحویل داده شوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علاوه کرده که کمک دهنده عمده در این بخش ایالات متحده آمریکا می باشد. به گفته جنرال عظیمی این تیاره ها شامل 74 هلیکوپتر ترانسپورتی نو M17، تیاره های عادی و جت های جنگی می شود. در سال های 1980 تا 1992 هنگام اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق، قوای هوایی این کشور به شمول 200 هلیکوپتر و 100 جت جنگی، حدود 500 تیاره و نزدیک به 7000 پرسنل داشت.
و حال هم چند خبر کوتاه مربوط به افغانستان. اردوی بریتانیا میگوید یک عسکر مربوط به پلیس نظامی سلطنتی این کشور شاید سهواً در یک تیراندازی در جنوب افغانستان کشته شده باشد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که این عسکر روز یکشنبه در تیراندازی سلاح‌های سبک در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شد. این وزارت در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. کشته شدن این عسکر شمار مرگ عساکر بریتانیایی را در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به 241 نفر رسانده. در یک خبر دیگر، نیروهای اسپانیایی دیروز در ولایت بادغی سیر حمله در آمدند. آنها مشغول سهمگیری در عملیات مشترک با نیروهای افغان بودند. وزارت دفاع اسپانیا میگوید که این حمله تلفات نداشته. اسپانیا در حال حاضر بیش از 1200 عسکر در افغانستان دارد. سفیر امریکا در اتریش انتقادهای این کشور در مورد اعزام عساکر به افغانستان را رد کرده. وزیر دفاع اتریش نوربرت دارابوس به روزنامه اتریشی در استاندارد گفته که ایالات متحده امریکا بر اتریش بیش از حد فشار وارد کرده تا به افغانستان عساکر بیشتر روان کند. اما ویلیام سی ایکو سفیر امریکا در این کشور در نامه‌ای که دیروز در همین روزنامه نشر شد این مسئله را رد کرده است. او گفته که دفاع کردن یک سفیر از منافع و سیاست‌های کشورش هیچ عیبی ندارد. اتریش فعلا 3 عسکر در افغانستان دارد که در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت می‌کنند. تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را می‌شنوید. رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. و تشکر از نامه هایی که تا حالا بر رادیو آزادی فرستاده اید. منتظر نامه های مقبولتان هستیم. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری مرور کوتاه داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان و پاکستان. اما حالا در مورد کابینه پیشنهادی جدید میشنویم. 3 وزیر پیشنهادی در کابینه جدید افغانستان به روز دوشنبه برای تشریح برنامه‌های آینده‌شان در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. وزیران دفاع، عدلیه و معارف افغانستان با حضور در جلسه عمومی روز دوشنبه گفتند که برنامه‌های مشخص را در زمینه‌های تامین امنیت، تطبیق و اجرای قوانین و گسترش معارف روی دست دارند. این وزیران پیشنهادی بعد از تشریح برنامه‌های کاری آینده‌شان با سوالات تند برخی از اعضای ولسی جرگه روبرو شدند. اما بیاین در این مورد بشنویم که ترکیب کابینه پیشنهادی چگونه است. همین سوال را در مصاحبه تلفنی با دکتر رمضان بشردوست نماینده مردم در ولسی جرگه مطرح کردم.
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را نداره. معمولا در کابینه کسانی هستند که اونا ارزش های مشترک دارن، افکار مشترک دارن، برنامه های مشترک دارن، روی مسائل عمده و اساسی اونا هم نظر و همگون و هم ارزش هستند. در این کابینه کسایی که تا دیروز همدیگر با توپ و تفنگ میکشتن، اکثر مطلقشان یا ارزش های اسلامیست دارن یا ارزش های کمونیست دارن و در زمان سر اسلام تجارت کردن و سر کمونیسم تجارت کردن. هیچ کدامشان به ارزش های انسانی و ارزش های واقعی و دموکراسی اینا عقیده ندارن.
پس با توجه به گذشته وزیران در ولسی جرگه استیضاح شدند و رأی عدم اعتماد گرفتند مثلا و بعدا همچنان به حیث وزیر به سمتهایشان باقی ماندند و با توجه به آنچه که شما میگین ای بار چگونه خواهد بود برخورد ولسی جرگه با وزیران؟
وزرا اسناد و مدارکشان ناقص است. بعضشان هیچ اسناد و مدارک ارائه نکردن، اسناد تحصیلیشان. اما متاسفانه آقای قانونی و دیگر او کلا اکثر مطلقشان یا با خاموشی خود یا با مخالفت با من اینا سعی میکنند که همین خلاف قانون برات شود. و با توجه به این که بعضشان حتی اسناد فسادشان وجود دارد که اونها رو کلا نادیده میگیرند.
در میان وزیران پیشنهادی همونطور که شما اشاره کردین چهرهای قدیمی بیشتر دیده میشه، برخی از اینها در کل به کمکاری یا حتی فساد اداری هم به نحو متهم هستند. حالا معیار ولسی جرگه در تفکیک خوب از بد چی است؟
اگر من امروز را ببینم متاسفانه معیار وکلا در عمل اونمو معیار قومی و تنظیمی و لسانی و منطقوی است. اما معیار قانون اساسی افغانستان اساسی ترین نقطه شده ماده 72، تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک. اگر این سه معیار ما در نظر بگیریم، من معتقد هستم که اکثریت مطلق اعضای کابینه که آقای کرزای معرفی کردن رای نمیارن. اینا هم دیروز معاون سفیر آمریکا را من در خیمه دیدم، آمده بودن و مسئول سیاسی سفارت آمریکا، من گفتم که اینا هم قبر افغانستان میکنن هم قبر آمریکا را در افغانستان میکنن اگر اینا بمانند.
یک سوال کوتاه در آخر شما دارم دکتر بشردوست، که شما که هم یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان بودین، اگر شما رئیس جمهور میشدین ترکیب کابینه تان چگونه می بود؟
نسل نو، نسلی که در طول 30 سال دستش به خون مردم افغانستان بیگناه لوده نباشد، جنایتکار جنگی نباشد، ظلم نکرده باشد، مال و خانه و زمین مردم غصب نکرده باشند، به ارزش‌های اسلامی واقعی و دموکراسی و حقوق بشر واقعا عمل کرده باشد و نه دستش به خون مردم آلوده باشد، نه اسناد فساد و اختلاس و در شیرچور و در جاهای دیگه افغانستان داشته باشد.
مصاحبه تلفنی بود با دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، در مورد ترکیب کابینه پیشنهادی. حالا بین بشنویم که برخی از مردم در مورد کابینه چه نظرات دارند و از کابینه پیشنهادی جدید چه می طلبند.
نام از اقلاس توقعیم از کابینه جدید است که اگر مردم های اهل صالح در وطن ما جایگزین شود و بلند رتبه صحیح که به مردم خود خدمت کرده بتانه. مردم ما دولت فقر و گرسنگی است، اما فعلا که ما میبینیم یگانه هر که در قصه غم خود است، اما یک غمخوار به مردم خود خوان است.
اسم جمالدین ملک زاده. آرزوی همه افغان ها میسته از کابینه نوی جدید افغانستان که فساد داره در اول از افغانستان ریشکن بسازه. ما کسی را میخواییم که وزیر در افغانستان باشه که اصلا اونا باید تحصیلات عالی دیپلم داشته باشه و از مثلا از رشته های کنا خواندن به اون رشته ها دیپلم داشته باشه و در میتونن کسی که یعنی ایجوکیتید هستن اونا میتونن در افغانستان خدمت بیشتر کنن.
خواست ما همی است که خدمت کنه با وطن فامیلی با مردم خدمت کنه، رشوت دوی چی دور باشه، آغشته با فساد نباشه، کارهای بد نکنه، بهادر سابقه خراب نداشته باشه، رشوت نخوره.
و حالا بین یک جا با هم بشنویم که شماره از معلولین در جوزجان از رئیس جمهور کرزی چه می طلبند.
باید رئیس جمهور منتخب خود همی خواسته دارم که وزیر ما باید از برادرهای معلول ما باشد.
خب برادر ما مردم معلول باشه، غم ما مردم میخوره، غم نفر جور نفر که باشه غم ما مردم نمیخوره. آقای کرده صاحب اینه که دما مردم گفته که شما سردارای ملک ما مردم معلولین است، گفته شاید از طریق تلویزیون جهان شنیده. امروز باید در نظر ما مردم بگیره، بسیار خوش میشیم.
باید یک برادر معلول وزیر باشه، خودشان رئیس پارلمان وطن معلول شده میتونه، وزیر داخلش معلول شده میتونه، نمیتونه که معلولین در وزارت خود خدمت بکنه وزیر از معلول باشه.
7:48 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. تا لحظات دیگر مرور کوتاه داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان و جهان. ما حالا سرخط تازه ترین خبرها را یک بار دیگر یادآور می شویم. منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است، زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به این کشور را فراهم می سازد. وزارت دفاع افغانستان می گوید ظرف چند سال آینده صاحب 150 تیاره مختلف و نو خواهد شد. اردوی بریتانیا می گوید که یک عسکر مربوط به پلیس نظامی سلطنتی این کشور شاید در یک تیراندازی سهوی در جنوب افغانستان کشته شده باشد. این عسکر روز یکشنبه در ولسوالی سنگینه ولایت هلمند کشته شد. رئیس جمهور روسیه امروز به ترکمنستان می رود تا قرارداد گاز میان دو کشور را تجدید بکند و رهبران مصر و عراق در مورد گسترش رابط اقتصادی در قاهره با هم ملاقات کردند. اول از مسائل مربوط به ایران شروع می کنیم. مراسم خاکسپاری آیت الله عظما حسین علی منتظری با حمله بر رهبر مخالفان حکومت این کشور دنبال شد. کلمه وبسایت اصلاح طلبان ایران با انتشار اطلاعات میگوید که محترم میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران از سوی مردان موترسایکل سوار که لباس ملکی بر تن داشتند مورد حمله قرار گرفت. موسوی در حال برگشت از مراسم خاکسپاری به تهران بود. بیشتر با قادر حبیب.
آیت الله العظما حسین علی منتظری روحانی ارشد مخالف حکومت ایران دیروز در محوطه مقبره فاطمه معصومه در شهر قم مدفون گردید. صفحات اینترنتی مخالفین حکومت ایران و شاهدان عینی گزارش می‌دهند که ده ها هزار تن در این مراسم جنازه اشتراک کردند. احمد منتظری پسر آقای منتظری به بخش رادیو فردای رادیو آزادی که به ایران نشرات دارد گفت در این جریان شعارهای همسر داده شد که درگیری ها میان مخالفان و نیروهای امنیتی را در پی داشت.
توصیه خود من رو که تاکید کردم با مکانات آرامش خب خیلی رعایت نکردن و در مقابل هم ادهی اومدن شعار دادن و یک درگیری های متاسفانه انجام شد.
نوروز نیوز یک صفحه اینترنتی اصلاح طلب گزارش میدهد که نیروهای پلیس با افراد درگیر شدند که شعارهای ضد حکومتی را سر میدادند. رهبران مخالف حکومت ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی که گزارش شده در جنازه منتظری اشتراک داشتند دیروز را اعضای ملی اعلام کردند. در این حال سایت کلمه می نویسد که دیروز یک گروهی از افراد با لباسهای شخصی در قم به موتر حامل میرحسین موسوی حمله کردند. سایت کلمه که مربوط به موسوی است در گزارش می نویسد هنگام بازگشت میرحسین موسوی از مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری گروه موترسایکل سواران با لباسهای شخصی به موتر او حمله کردند که موجب جراحات سطحی یکی از همراهانش شد. از آنجایی که رسانه های خارجی از سفر به قم منع شدند بسیاری از گزارش هایی که از ایران فرستاده می شوند به طور مستقل تایید شده نمی توانند. حسین علی منتظری در 19 دسامبر به سن 87 سالگی وفات کرد و یکی از مراجع با صلاحیت شیعیان بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز از ترکمنستان دیدن میکند. هدف از این دیدار تجدید قرارداد صادرات گاز خوانده شده. انتقال گاز بعد از یک انفجار در یک پایپلاین گاز در ماه اپریل امسال میان دو کشور قطع شد. ترکمنستان روسیه را مقصر دانست و ادعا کرد که شرکت دولتی گازپروم سبب این حادثه شده بود. این سفر رئیس جمهور روسیه و ترکمنستان در حال انجام می شود که یک پایپلاین گاز جدید که گاز ترکمنستان را به چین انتقال می دهد در اوایل همین ماه افتتاح شد. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک و صدر اعظم عراق نوری المالکی در مورد گسترش روابط اقتصادی با هم در قاهره ملاقات کردند. وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری میگوید که مبارک به مالکی اطمینان داده که مصر از عراق حمایت میکند. مالکی بارها از کشورهای عربی خواسته تا عراق را پس از سالها جنگ، تنها ماندن و وضع تحریم‌ها در بخش بازسازی کمک بکنند. و برفباری در روسیه امسال در 100 سال گذشته به سابقه بوده. دیروز تقریبا همه جاده‌های شهر مسکو با مشکلات ترافیکی روبرو بودند. زخامت برف که روی جاده ها باریده بود تقریبا به 23 سانتی متر می رسید. ماموران شاروالی تنها توانستند جاده های اصلی را پاکسازی کنند. این بود تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در این 30 دقیقه در این مجموعه خبری. و پس از یک آگاهی کوتاه مرور داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد تحولات در افغانستان و پاکستان.
مجله خبری رادیو آزادی.
کابینه پیشنهادی افغانستان نشان دهنده تقاضاهایی است که رئیس جمهور افغانستان با آنها دست و پنجه نرم میکند. روزنامه لاس آنجلس تایمز می نویسد که نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در کل نسبت به این کابینه پیشنهادی چندان علاقمند به نظر نمی رسند. فهرست اعضای کابینه برای بسیاری ها این مسئله را خاطر نشان می سازد که حمایت سیاسی به حیث یک قوه کلیدی همچنان پابرجا باقی مانده. فوزی کوفی نماینده مردم بدخشان به روزنامه می گوید که که قدرت درست به یک کیک میماند که هر کس میخواهد یک پارچه آن را بگیرد. او می افزاید که در پهلوی مشکلات امنیتی، اقتصادی و فساد اداری، فاصله میان مردم و حکومت روز به روز زیادتر شده می رود. به همین ترتیب یک سخنگوی حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا چشم بر راه است تا نماینده های مردم وظیفه‌شان را به درستی انجام بدهند و با وزیران رأی اعتماد بدهند که در پیشرفت بخش های اصلاحی، امنیتی و رفاهی افغانستان در آینده ممد واقع شوند. لاس انجلس تایمز میگوید که در این فهرست وزیران به شمول حنیف اتمر وزیر داخله و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع هم به چشم میخورند که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبلا از آنها ستایش کرده. اما برخی از گروه‌های حقوق بشر از معرفی شدن اسماعیل خان در سمت وزارت انرژی افغانستان ابراز تأسف کردند. این گروه‌ها او را به تخطی‌های وسیع متهم کردند. به نوشته روزنامه آمریکایی لاس انجلس تایمز، فعالان حقوق زنان از اینکه صرفاً یک زن در کابینه 23 عضوی رئیس جمهور کرزی جا داده شده ابراز ناخرسندی کردند. به همین ترتیب گروه تحقیقاتی روابط بین المللی و شبکه امنیتی که مرکز آن در شهر زوریخ است مطلب نوشته در مورد تحولات در پاکستان. این گروه تحقیقاتی میگوید که جامعه جهانی تصمیم اردوی پاکستان را به سرکوب طالبان ستوده است، اما این موضوع را برجسته ساخته که استراتژی مبارزه علیه تروریسم اردوی پاکستان در واقع خیلی انتخابی بوده است. به گفته این گروه تحقیقاتی، اردوی پاکستان صرفاً گروه‌های مشخص از طالبان را که اجندای ضد حکومت پاکستان را داشته باشند مورد حمله قرار می‌دهند، اما به دیگر گروه‌های تندرو انتخاب زیست باهمی مسالمت‌آمیز را پیشنهاد می‌کنند. با تحلیل این گروه، چون این اقدام تلاش‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم را نمی‌تواند به پیش ببرد، علاوه بر آن تطبیق این استراتژی حتی نتوانست خود پاکستان را هم حفظ بکند. گروه تحقیقاتی روابط بین‌المللی و شبکه امنیتی میگوید که حکومت اسلام‌آباد با سرمایه‌گذاری روی طالبان افغانی در اواسط سال‌های 1990 میلادی با آنها به حیث سد در برابر نفوذ هند در افغانستان نگاه می‌کند. به گفته این گروه، حکومت پاکستان همچنان روی احیای رهبران میان رو در میان طالبان پافشاری و هم فعالیت‌های متحدان پاکستانیان ها را تحمل کرده است. با تحلیل این گروه تحقیقاتی، این چنین فروگذاشت ریشه در این دارد که بسیاری از گروه‌های مستقر در پاکستان در رویارویی مستقیم با حکومت پاکستان قرار ندارند. گروه‌های طالبان پاکستانی ترجیح می‌دهند که با استفاده از خاک پاکستان حملات را در داخل افغانستان انجام بدهند. به گفته این گروه تحقیقاتی، گروه محسود تنها گروه طالبان پاکستانی است که با القاعده ارتباط قوی دارد. باز هم خوش آمدید. 7:57 دقیقه به وقت کابل است. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسم. ما در دقایق پایانی مجموعه خبری به این گزارش بشنویم در موردی که زمستان زودرس در ولایت های مرکزی افغانستان سبب کاهش حاصلات زراعتی شده. مقامات در ولایت بامیان به رادیو آزادی گفتند در شماره از این مناطق حتی تا 50% در حاصلات زراعتی کاهش رونما شده. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در این مورد گزارش فرستاده که با صدای انجینیر طاهر عطایی رئیس زراعت بامیان آغاز می شود. با هم بشنویم.
زیادترین سرما را که دیدن ولسوالی پنجاب هست، به تعقیبش ولسوالی ورس و به تعقیبش ولسوالی یکاولنگ و شیبر هست و بعضی قسمت‌های مرکزی ولایت بامیان هست که از 30 الی 50% محصولات دیاقین ما را سرما امسال از بین بردن.
محمد علی واعظی مسئول این برنامه آموزش‌های زراعتی میگوید یکی از موضوعات این برنامه آموزشی این خواهد بود که راه‌های زودرس کردن حاصلات زراعتی در مناطق سردسیر را جستجو نماییم.
در بحث‌هایی که اینجا با دوستا خواهیم داشت، این موارد هم مورد بحث قرار میدیم. یعنی هدف این کارگاه آموزشی است که دوستان از مناطق مختلف آمده با تجربه‌های متفاوت و این تجربه‌ها را ما اینجا به مشورت می‌گذاریم و بتونیم از تجربیات و از دانش و آموخته‌های یکدیگر استفاده بکنیم.
مهدی موحدی رئیس ریاست زراعت دایکندی که در این کارگاه آموزشی اشتراک دارد تأکید می‌کند یکی از اهداف او نیز پیدا کردن تخم‌های زودرس می‌باشد.
البته در سه ولسوالی ولسوالی دایکنده که ولسوالی سرسیر است، مشکل سرما و خساره که سرما به حاصلات مردم میرسانه وجود داره و ما از اندوختهایی که دنج خواهیم آموخت در این مورد حتما کوشش خواهیم کرد تا تخمای زودرس برای مردم تهیه کنیم.
در این برنامه پنج روزه آموزش های زراعتی 20 نفر از ریاست های زراعت و محیط زیست دو ولایت بامیان و دایکنده اشتراک دارند. این برنامه آموزشی توسط بنیاد انکشافی آقاخان دایر شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com. حالا سالی محمد سالی در استودیو هست. سلام و خوش آمدی.
و علیکم السلام.